ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز در نیویورک آغاز می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل درباره احتمال اعدام یک جوان کرد هشدار داد. و در زد و خورد بین شبه نظامیان سنی و شیعه در صنعا پایتخت یمن 10 نفر کشته شدند. هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در نیویورک آغاز می‌شود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکرات هسته‌ای ایران از روز چهارشنبه گفتگوها و دیدارهای مقدماتی برای نشست روز جمعه را آغاز کردند. وندی شرمن، نماینده ایالات متحده آمریکا در این مذاکرات تأکید کرده که هنوز اختلافات اساسی از جمله حجم و ابعاد توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران بین طرفین موجود است. خانم شرمن به خبرنگاران گفت خواست ایران برای حفظ برنامه هسته‌ای در ابعاد و سطح تولید کنونی غیر قابل پذیرش است و ایران آن چیزی را که به دنبالش است، یعنی لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، به دست نخواهد آورد. حسن روحانی و محمد جواد ظریف گفتند که ایران متعهد به حل و فصل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره است. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که در برنامه سفرش به نیویورک چیزی به عنوان ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا وجود ندارد. قرار است آقای روحانی برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک برود. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول یک مقام رسمی دولت آمریکا نوشت برنامه‌ای برای دیدار میان آقایان روحانی و اوباما در حاشیه نشست سازمان ملل متحد در نیویورک وجود ندارد، ولی بسته به انتخاب ایران، رئیس جمهوری آمریکا برای چنین دیداری آماده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از بهروز کارونی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دیدار با باراک اوباما در نیویورک وجود دارد اشاره کرد
فعلا در برنامه من
چیزی به این عنوان وجود ندارد، ولی افزود در دنیای سیاست همه چیز امکان پذیر است. او اضافه کرد موضوع آمریکا موضوع خاصی است، شرایط خاصی دارد و بین ایران و آمریکا سالیان دراز تخاصم و تنش وجود داشته است. در همین حال خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از قول یک مقام آمریکایی که نامش را فاش نکرد نوشت در حال حاضر هیچ برنامه دیداری وجود ندارد، اما رئیس جمهوری آمریکا حاضر به انجام چنین دیداری است. ولی چنین مسئله‌ای به گفته این مقام آمریکایی در واقع به انتخاب ایران بستگی دارد. حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایرانی مقیم فنلاند:
اگر ابنا رو دیپلماسی آشکار قرار بدیم، بر اساس دیپلماسی آشکار همین حرفایی هستش که طرفین اظهار داشتن، مبنی بر اینکه شاید ملاقاتی انجام نشه، آقای روحانی هم مخالفت کرده. اما اگه مبنا رو دیپلماسی پنهان در نظر بگیریم، به هر حال مذاکرات پنهانی و دور از دست رسانه‌ها در جریان هستش. همونطور که کسی تصور نمی‌کرد سال گذشته آقای روحانی در حالی که 3-4 ماهی بیشتر نبود انتخاب شده بود، مکالمه تلفنی با رئیس جمهور داشته باشه بعد از 30 چند سال، امسال هم کسی نمیتونه با قطعیت بگه. و اینجور انکارهایی که آقای روحانی در بدء امر در آغاز صحبت ها داره اظهار میکنه، اولا به لحاظ بعضی فشارهای داخلی از سوی نهادهای قدرت در ایران هستش، و ثانیا این که بسیار امتیاز بسیار کلانی رو فعلا به دست آمریکایی‌ها نداده باشه تا اینکه ببینه مذاکرات هسته‌ای به کجا می‌انجامه، پس بسیاری از پرونده‌های اختلاف انگیزی که بین دو کشور هستش به کجا می‌انجامه، بلکه شرایط آماده بشه برای یک نوع مکالمه‌ای یا مذاکره‌ای یا گفتگوی رو در رویی که خب اینها برای من قابل تصور هستش که دوباره اتفاق بیفته.
سال گذشته حسن روحانی و باراک اوباما با یکدیگر به طور تلفنی گفتگو کردند. این مکالمه تلفنی و نیز دیدار وزیران امور خارجه ایران و آمریکا مخالفت‌هایی را در ایران به همراه داشت. یکی از منتقدین محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران بود. پس از آن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که از اقدام‌های دیپلماتیک مقام‌های دولت ایران در سفر به نیویورک حمایت می‌کند، اما به گفته او برخی از این اقدامات به جا نبود. به گزارش سایت رسمی حسن روحانی، او در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا تأکید کرد که اراده دولتش پایین آوردن سطح تخاصم و تنش است تا شرایط برای اینکه دو دولت بتوانند به هم نزدیک‌تر شوند فراهم شود. نظر آقای علیزاده را درباره این بخش از سخنان حسن روحانی می‌پرسم.
اگر آقای روحانی امکان انعطاف داشتن در پرونده هسته‌ای رو داشته باشه، یعنی اونطور که آمریکایی‌ها خواستن در خصوص بسیار بسیار محدود کردن غنی‌سازی، اولین راه گشوده میشه و بعداً هم برای پرونده‌های دیگر که خب به هر حال حساسیتشون کمتر هستش، امکان رسیدگی اون پرونده هم هستش. به هر حال اونچه که مهم هست این که سیاست خارجی آقای روحانی برخلاف سیاست دوره آقای احمدی نژاد هستش که سیاست تقابل رو پیش گرفته بود و سیاست ایشون سیاست تعامل هست، اما مسلما راه دشواری رو در پیش داره ایشون.
آقای روحانی به این پرسش که آیا می تواند پیش بینی کند رئیس جمهوری آمریکا روزی به ایران سفر کند، پاسخ داد این عدم رابطه و شرایط ایران و آمریکا تا قیامت که نخواهد بود. به هر حال زمانی در یک شرایط مناسب در دوره این دولت یا دولت بعدی و یا بعد از آن مسئله ایران و آمریکا حل خواهد شد و این گونه نیست که 100 سال دیگر هم همینطور باشد. و افزود در شرایطی که منافع ایران بر این قرار گیرد که شرایط روابط با آمریکا عوض شود، آن روز هر دولتی در ایران سر کار باشد قاعدتاً بر مبنای منافع کشور تصمیم می گیرد. بر اساس گزارش‌ها حسن روحانی در شرایطی به نیویورک می رود که قرار است روز جمعه مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 اثر گرفته شود. در این میان یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت انتظار می‌رود دیدار دو جانبه نیز میان محمد جواد ظریف و جان کری وزیران امور خارجه ایران و آمریکا صورت بگیرد. او افزود در چنین دیدار احتمالی برنامه اتمی ایران و دیگر مسائل مطرح خواهد شد. پیش از این در روز پنجشنبه مقام‌های آمریکایی و ایرانی در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت دیدارها سازنده بود و بسیاری از مسائل فنی که باید بخشی از توافق جامع باشد از هر دو طرف مد نظر قرار گرفتند. در همین حال محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در نیویورک گفت نسبت به حصول توافق خوشبین هستیم و معتقدیم رسیدن به توافق امکان پذیر است.
گزارش شنیدید از بهروز کارونی. سازمان عفو بین الملل درباره اعدام قریب الوقوع سامان نسیم، یک جوان ایرانی کرد، هشدار داده و گفته است حکم اعدام او به اداره اجرای احکام رفته و هر لحظه احتمال اجرای آن وجود دارد. در بیانیه عفو بین الملل گفته شده که سامان نسیم به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان، پژاک و قتل یک پاسدار در هنگامی که کمتر از 18 سال داشت به اعدام محکوم شده است. در همین ارتباط الهه روانشاد گفتگویی رو داشته با بهاره دیویس، مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل، و ابتدا درباره جزئیات پرونده سامان نسیم پرسیده. بهاره دیویس در لندن.
سامان نسیم جوان 21 ساله ای هست که در سال 90 و در حالی که کمتر از 18 سال سن داشته، پس از یک درگیری مسلحانه بین گروه پژاک و نیروهای سپاه دستگیر میشه. بعد از اون در بازداشتگاه های مختلف در شهرهای سردشت، ارومیه و مهاباد نگهداری میشه. در طی مدت تحقیقات مقدماتی به هیچ عنوان اجازه دسترسی به وکیل پیدا نمیکنه، علیرغم اینکه زیر سن 18 سال داشته و این نگرانی وجود داره که مورد شکنجه و بعد رفتاری های دیگر هم قرار گرفته. نهایتاً دادگاه انقلاب مهاباد در سال 91 سامان رو به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق عضویت در پژاک، فعالیت مسلحانه علیه سپاه و کشتن یکی از نیروهای سپاه به اعدام محکوم میکنه. اما دیوان عالی به این جهت که سن ایشون در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از 13 سال بوده، حکم رو نقض میکنه و دستور تجدید نظر میده. با این حال دوباره دادگاه تجدید نظر کیفری بدون در نظر گرفتن سن سامان در اردیبهشت 92 حکم به اعدام میده و این حکم در دیوان عالی تایید شده و به اجرای احکام رفته و به این جهت هر لحظه امکان اجراش وجود داره. سامان نسیم در تحقیقات مقدماتی ظاهرا اقرار به تیراندازی به طرف نیروهای سپاه کرده، اما در جلسه اول دادگاه اقرارش رو پس گرفته و گفته که به طرف نیروهای سپاه تیراندازی نکرده و تیراندازی هوایی کرده و اینکه در زمان بازجویی چشمانش رو بسته بودن و مجبور شده که پایین ورقه هایی که امکان خوندنش رو هم نداشته انگشت بزنه. این بسیار نگران کننده است که دادگاه هیچ تحقیقی به نظر نمیاد که در رابطه با مسئله اعترافات اجباری انجام داده باشه.
خانم دیویس، ظاهرا عفو بین الملل به این نکته که سامان نسیم هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده تاکید بسیار داره.
بله، ایران عضو میثاق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان حقوق کودک است. هر دوی اینها صدور و اجرای حکم اعدام برای کسانی که زیر 18 سال مرتکب جرم شدند و مطلقاً ممنوع کرده. اما قانون مجدد اسلامی جدید همچنان اجازه صدور حکم اعدام برای جرم مستجاب حد و قصاص رو میده، اما در صورتی که مرتکب زیر سن 18 سال باشه و در رشد و کمال عقلش شبهه وجود داشته باشه استثناء قائل شده. بنابراین ما از مقامات ایران می‌خوایم که فوراً حکم اعدام رو نقض بکنن، پرونده رو در محاکمه جدید و با احترام کامل به استانداردهای بین‌المللی در رابطه با محاکمات عادلانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد تجدید نظر قرار بدن.
خانم دیویس، شما تصور می‌کنید که مقامات ایرانی به این بیانیه برای اقدام فوری در مورد احتمال اعدام سامان نسیم بها میدن؟ از اونجایی که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد بانکیمون پیشتر بیانیه‌ها و گزارش‌هایی دادن که مورد قبول مقامات ایرانی قرار نگرفته، شما فکر می‌کنید که این دست بیانیه‌ها نتیجه‌ای هم دارن؟
ما قطعا امیدوار هستیم که ادامه‌ی مستندسازی نقض حقوق بشر توسط سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل نهایتاً باعث جلب توجه جهان و مقامات ایران به این موضوع بشه، به این جهت که ایران تعهدات بین‌المللی داره و پیمان‌های بین‌المللی رو امضا کرده، باید قوانین رو مورد تجدید نظر قرار بده. ما امیدواریم که با ادامه این روند و با اقدامات فوری که فعالان در سراسر جهان با نوشتن نامه انجام میدن این بیانیه ها مؤثر واقع بشه. اما مسلماً روشنگری در رابطه با نقض حقوق بشر باعث شده که در بسیاری موارد مقامات ایران تجدید نظر حتی اگر جزئی بوده در رابطه با برخی مسائل بکنن و بنابراین ادامه مستندسازی و روشنگری قطعاً بسیار مؤثرتر از سکوت جامعه جهانی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران است.
بهاره دیویس در لندن بود، مسئول بخش ایرانی سازمان عفو بین الملل که درباره حکم اعدام سامان نسیم زندانی کرد 21 ساله با ما سخن می گفت. ادامه خبرها در زد و خورد بین شبه نظامیان سنی و شیعه در صنعا پایتخت یمن دست کم 120 نفر در 48 ساعت گذشته کشته شدند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی هزاران نفر از ساکنان پایتخت از شهر خارج شدند. فرودگاه صنعا عملا تعطیل شده و شبه نظامیان حوثی برای دومین روز به ساختمان تلویزیون دولتی حمله کردند. زد و خورد روز جمعه یکی از شدیدترین و خونبارترین برخوردها بین شبه نظامیان سنی و شیعه گزارش شده است. رئیس جمهوری یمن ایران را به حمایت از شبه نظامیان شیعه حوثی متهم کرده و از طرف دیگر شبه نظامیان تندروی سنی هم به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس از هواداران حزب اصلاح هستند. حزب اصلاح شاخه گروه اخوان المسلمین در یمن به شمار می رود و برخی از قبایل سنی منطقه نزدیک به القاعده هم با این حزب همکاری می کنند. در ایالت فلوریدای آمریکا مردی 6 نوه و دخترش را با شلیک گلوله به قتل رساند. دن اسپریت 51 سال پیش از این اقدام به پلیس محلی تلفن کرد و با آنها گفت که ممکن است به خودش یا دیگران آسیب برساند. به گفته مقام‌های محلی همزمان با رسیدن پلیس به منزل مسکونی این فرد او خودکشی کرد و پلیس دقایقی بعد در نقاط گوناگون خانه با اجساد 6 کودک و دختر 28 ساله او روبرو شد. کودکان کشته شده بین 3 ماه تا 11 سال سن داشتند. دان اسپریت در سال 2001 هم به قتل پسر 8 ساله خود هنگام شکار متهم شده و به 3 سال حبس محکوم شده بود. اما امروز برنامه ساعت 6 پخش میشه. موضوع این برنامه در خصوص صحبت‌های دبیرکل انصار حزب الله است که روز شنبه 13 شهریور ماه در گفتگوی گفته بود که روز یک شنبه 23 شهریور گشت‌های ارشاد این گروه آغاز به کار میکنه به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد. در این خصوص شما میتونید از طریق 6@radiofarda.com توی این برنامه شرکت کنید و نظراتتون رو از سر تا سر ایران در میون بگذارید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد.